به اونها به بعد کودکانمون نزنیم. طیبه صابرزاده هستم، من با تشکر و سپاس.
به نظر من خب اون رقابت سالم و اگه بچه ها یاد بگیرن، نه اینکه فکر کنن همیشه باید تو همه چیز اول بشن به هر قیمتی، نه، وقتی رقابت سالم رو یاد میگیرن در واقع همدردی رو یاد میگیرن و غرور در اثر تلاش زیاد وقتی که موفق میشن و اینکه همیشه باید بدونن که یک شبه هیچ کس به پیروزی نمیرسه، باید تلاش بکنن و داشتن رقابت سالم میتونه به این کار کمک کنه. با تشکر، ونوس همسایه پلاکسه.
اگر بخواییم یه رقابت سالم رو به فرزندانمون آموزش بدیم، باید از کودکی این کار رو بکنیم. مثلا وقتی که با کودکمون بازی میکنیم، گاهی اجازه بدیم او برنده بشه، گاهی ما برنده بشیم، یا بیش از حد ازش تعریف نکنیم شما خیلی زیباتر از بقیه هستید، شما قویتر از بقیه هستید. این میشه یه اعتماد به نفس کاذب و وقتی که بچه بزرگ میشه فکر میکنه که باید از همه سرتر باشه، اصلا شکست توی زندگی نمیتونه پذیرو باشه. یادش بدیم که برتر از تو، باهوشتر از تو، زرنگتر از تو هم وجود داره. روزتون خوش، خدا نگهدار.
خب گفتن سلام، صبح بخیر خون زندگی های عزیز. سعی کنیم زیاد به فرزندمون فشار نیاریم، ازش بخوایم که زیاد رقابت نکنه. شاید اون هنوز روحیه رقابت جویی شدیدی نداشته باشه، ولی بهش یادآوری کنیم که باید از انجام کاراش لذت ببره و فقط به فکر برنده شدن نباشه. چقدر نکته مهمیه. خانم رویا شریفی این پیام رو برای ما ارسال کردن. دوستی هم گفتن که سلام، همراهتون هستم. خانم ملیحه شروز از تهران، ممنونم. خانم ملیه حسین خانی هم به همراه دختر خانمشون مرسانا گفتم من تجربه ای ندارم، فقط خواستم که اعلام حضور کنم که هستم تو خونه زندگی.
انشالله همیشه باش.
خیلی خوش اومدین. فیروز خانم شیراوندم از رومشگاه مثل هر روز به شما خوش اومد گفتن.
زنده و سلامت.
آرزا و گفتن که خود من به عنوان فرزند خانواده زیاد اهل رقابت نیستم، البته هر چی که بخوام داشته باشم تلاشمو میکنم. اونایی هم که همه چیزو فقط برای خودشون میخوان به نظر من اهل رقابت نیستن، اینا حسودن. راستی ناهار امروزمون هم قرمه سبزیه. خونه زندگی و جاتون سبز
میشه جون با لوبیا چیتی، خیلی خوشمزه است. یاد یادتون نره.
درمانگاه مهر، درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
خب ممنونم. همسایه های عزیز، همونطور که قول داده بودیم قرار شد امروز در بخش درمانگاه مهر در مورد صافی کف پا صحبت کنیم. ارتباطمونم برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب و قدیمیمون در خونه زندگی، جناب آقای دکتر علی ترکمان، متخصص ارتوپدی. آقای دکتر ترکمان عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنونده های عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
مخلصم، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
متشکرم.
خیلی سوال به دست ما رسید از طرف همسایه در مورد صافی کف پا، حالا چه تلفنی چه پیامکی. به وقتش هم تلفن ها رو میشنویم هم پیام ها رو میخونم، ولی قبلش به عنوان مقدمه اگر صحبت خاصی دارین، اصلا یه تعریفی آقای دکتر ترکمان میشه داشته باشیم صافی کف پا یعنی چی؟ چرا مثلا بعضیا این آرزو رو دارن و کف پاشون صافه، این که میگن صافه، یعنی کلن کف پا صافه صافه، هیچ انحنایی نداره و چه عوارضی میتونه براشون داشته باشه، چه محدودیت هایی رو براشون ایجاد میکنه؟
بله ببینید، ما در ناحیه کف پا دو تا قوس داریم، یعنی یه قوس اصلی هست که از ناحیه پاشنه پا در واقع شروع میشه تا ناحیه سر انگشتای ناحیه در واقع پنجه پا.
بله.
در واقع تو اون قسمت، یعنی ما یه سری استخوان‌هایی داریم در ناحیه، یعنی قبل از اینکه انگشت شروع بشه ما یه سری استخوان‌هایی داریم در امتداد انگشتان که اونا رو در واقع ما متاتارس بهش میگیم، در واقع همین استخوان‌های ناحیه یا حدی قاعده پنجه بهش گفته میشه.
درسته.
یعنی این انحنایی که به صورت طولی قرار گرفته از ناحیه پاشنه تا تقریبا ناحیه قاعده انگشتان پا، اینو بهش میگن قوس طولی کف پا، که قوس اصلی پا هست. بعد یه قوس هم در ناحیه خود قاعده انگشتا داریم که در واقع عمود بر این قوس طولی هست، که اون قوس عرضیه در واقع ناحیه قاعده انگشتان پا هست، که وقتی در واقع این قوس ها خاصیتش اینه که خاصیت در واقع فنری مانند
بله.
آره، فنری مانند و انعطاف پذیری در ناحیه کف پا ایجاد میکنه، که وقتی که فرد روی زمین راه میره و فشار وزن بدن روی پاها میاد، بتونه یه مقداری حالت اون فنریتی که وجود داره باعث میشه که فشار کمتری به ناحیه کف پا و استخوان‌های کف پا بیاد.
فشار رو تقسیم میکنه دیگه.
آفرین. فشار رو تقسیم میکنه و همین مسئله باعث میشه که مقدار خستگی و درد و ناراحتی در ناحیه کف پا در پیاده روی‌های طولانی در واقع برای فرد ایجاد نشه. و حالا افرادی که در واقع صافی کف پا دارن، این دو تا قوس رو یا حالا کمتر از حد معمول دارن یا اینکه اصلا ندارن.
آها.
و این باعث میشه که خب کاملا ناحیه کف پا روی زمین قرار میگیره و حالت فنریت در واقع داشتن پا در واقع از بین میره، و اینها وقتی که طولانی مدت پیاده روی میکنن احساس خستگی و درد در ناحیه خود کف پا و گاهی در ناحیه مچ پا و ساق پا میکنن، که خب مشکلش به این صورته. البته یه مسئله باید در نظر داشته باشید که صافی کف پا تا سن 10 سالگی یعنی قوس کف پا تا سن 10 سالگی شکل میگیره. اما به طور دقیق نمیتونیم بگیم که مثلا فرضی که الان در سن حالا 5 سالگی 6 سالگی یا تون زیر سن 10 سالگی هست، آیا در آینده چه وضعیتی پیدا میکنه، چون غالبا به مرور تا سن 10 سالگی این قوس ها شکل پیدا میکنن و جای نگرانی به خصوص نیست در بچه های سن پایین تر.
آقای دکتر ترکما، حالا علتش چیه؟ چرا بعضی ها اینجوری میشن؟
ببینید، غالبا افرادی که صافی کف پا دارن یه مقداری در واقع هایپرلاکسیتی یا در واقع کل مفاصل بدنشون یه مقدار حالتی از حالت عادی نرمتر هست، یعنی در واقع این حالت نرم بودن مفاصل رو اینا در بقیه قسمت‌های بدن هم دارن، در زانوهاشون، در انگشتان دستشون، در ناحیه آرنج، در بقیه قسمت‌های بدن، یعنی در واقع یک شلی، یک لاکسیتی در واقع اینها در همه مفاصل دارن، ولی در ناحیه انگشت پاها وقتی که خب به حال فشار پا میاد به راحتی این کف پا روی زمین قرار میگیره به خاطر اون لکسیتی بیش از حد و اون شل بودن مفاصل که بیش از حد هست و کاملا در واقع پا روی زمین میخوابه. اکثرا افرادی که صافی کف پا دارن به این صورتن. ما چیزی در حدود 7-8% در واقع افراد جامعه این شل بودن مفصل یا در واقع این هایپرلکسیتی رو دارن.
ریشه وراثتی هم داره؟
اما غالبا ریشه وراثتی داره، یعنی در واقع بیشتر ژنتیکیه و بیماری به حساب نمیاد. یه عده اینجوری هم دیگه، ساختار بدنشون اینجوریه که مقدار مفاصلشون انعطاف پذیرتر از بقیه افراد هست، و خب این یکی از مشکلاتی هم که ایجاد میکنه در ناحیه پاها همین مسئله صافی کف پا هست. اینها مثلا یه مقداری قوس در ناحیه قوز میکنن مثلا موقع ایستادن، یه مقداری مثلا قوس ناحیه گردنشون مقداری سرشون غالبا رو به پایین شونه ها افتاده است، یعنی غالبا یه تعدادشون هم مثلا این مشکلات رو در بقیه مفاصل هم دارن.
بسیار عالی. آقای دکتر سوال زیاد داریم، من هم رضا برادر خانم هم اینجاست، هم تلفنامون هم رسیده. رضا میخوای تلفن همسایه‌ها رو بشنویم بعد حالا آره اگر سوالی باقی مون که بپرسیم دیگه. آقای دکتر ترکمان تلفن‌ها رو بشنویم؟
من در خدمت.
زنده باشی، ممنونم.
من دو تا از بچه هام، یکشو 31 سالشه، یکشم 16 سالشه، کف پاشون صافه. گفتم اینم اشکالی عواقبی پراینده نداره؟ یه راهنمایی ممنونم. تشکر از برنامه بسیار آموزنده باشی.
دختر من کف پاش صافه، تازگی این پاش پیچ خورده الان تو گچه. آخه این کف پای صاف درمون داره نداره؟ با تشکر از شما آقای دکتر راهنمایی دارم.
خیلی ممنونم از این دو همسایه عزیز که فکر میکنم سوال خیلی از همسایه ها باشه.
آره، اولیش که آقای دکتر حالا جواب دادم.
بله.
و دومیش که حالا درمان داری. حالا سلام عرض کنم آقای دکتر ترکر.
سلام، حال شما خوبه؟
ارادتمندم، قربونتون برم. حالا ضمن اینکه آقای دکتر زحمت میکشین پاسخ میگید، خب تا اونجا که من میدونم حالا شما حتما کامل پاسخ خواهید داد که درمان قطعی وجود نداره برای بهبودی این عارضه. قبلا قدیما هم به صورت دستی می اومدن کفی درست میکردن برای هر کفشی، حالا با چرم بود و فوم و غیره و زالک. الان جدیدن با این دستگاه پویشگر یا اسکنر میان اینها رو میسازن که حالا اینها قدری استانداردتر هست و بالاتر هست و بهبود میبخشه. و اونایی که کف پاشون صاف بود از کفشایی که لژدار بودن و لژ نرمتری داشتن استفاده میکردن، این ارزش کمتر بود. حالا این کفی آقای دکتر به صورت جدید یا قدیمی کدومش بهتره؟ و اینکه حالا این کفشای لژدار هم آیا تاثیر داره یا نه؟
بله، همونطور که شما فرمودید دقیقا به همین صورته، یعنی درمان قطعی نداره صافی کف پا، به خاطر اینکه میگم در واقع ساختار بدنی اینها به این صورت هست که این مشکل ایجاد میشه. و البته در موارد شدیدش میشه عمل جراحی کرد، یه سری باید استئوتومی انجام بشه، یعنی یه سری کارهایی باید روی استخوان‌های ناحیه مچ پا انجام بشه که یه مقداری زاویه استخوان‌ها رو یه مقداری مثلا تغییر داد، شکل استخوان‌ها رو باید با حالا استئوتومی ما بهش میگیم اینها رو باید تغییر داد، گاهی تاندونا رو باید یه مقداری جابجا کرد، یه مقداری این حالت اعمال اثر تاندون‌ها روی در واقع کف پا باعث بشه که یه قوس ایجاد بشه. در موارد شدید این کار انجام میشه، ولی غالباً به صورت روتین نیست. و به صورت روتین اون کاری که انجام میشه همین دادن در واقع کفی هست که همونطور که شما فرمودید قبلا که خب همینجوری در واقع درست میکردن، و الان با این اسکنرهایی که اومده که فرد روی در واقع یه سری سنسورهایی هست که راه میره و فوت اسکن بهش گفته میشه که اسکن از ناحیه کف پا گرفته میشه که بر اساس اینکه فشار تو ناحیه کف پا تو چه قسمتی بیشتر هست چه قسمتی کمتر هست، این خودش راهنمایی میکنه اون سازنده در واقع کفش رو. البته گاهی اوقات اینا خودشون این دستگاه دارن که این اطلاعات رو به دستگاه میدن، خود دستگاه کفی رو درست میکنه، و گاهی اوقات اینها خودشون دستی درست میکنن که از اون اطلاعات استفاده میکنن. در نهایت خب اگه با فوت اسکن در واقع این کفی درست بشه خیلی بهتر هست، دقیقتر میتونه کمک بکنه. و همونطور که شما فرمودین کفشایی که حالت ورزشی داره، کفشایی که لژدار هست، کفشایی که خودشون از قبل قوس داره، اینها غالبا کفشای ورزشی این حالت رو دارن که میتونن استفاده بکنن. و خب میدونید که کفی هم درمان نیست، یعنی کفی تو موقعی فرد از کفی استفاده میکنه
جلوگیری از عوارض،
بله، یعنی در واقع یه درمان علامتی هست، یعنی وقتی که فرد کفی رو برمیداره حتی اگر مثلا 10 سال هم کفی استفاده بکنه به این صورت نیست که اون باعث ایجاد قوس بشه، ولی تا اون زمانی که از کفی استفاده میکنه که خب حالا مشکلات فرد کمتر میشه، ولی وقتی کفی رو برمیداره دوباره همون حالت برای فرد ایجاد.
حالا شاید یه مقدار ارتباطی هم این کف پای صاف نداشته باشه، ولی بعضی از خانم‌ها که این کفش‌های پاشنه بلند هم استفاده میکنن، این هم عوارض شدیدی باید داشته باشه حالا برای
بیشتر عوارضی که ایجاد میکنه. خب حالا علاوه اگه خیلی مثلا پاشنه بلند باشه فشار در ناحیه در واقع قاعده انگشتا و اینا ایجاد
بله.
میکنه، و بیشترش هم تو ناحیه کمر هست، قوس ناحیه کمر و اون گودی کمر اینها رو افزایش میده، و اونهایی که از قبل افزایش قوس کمر دارن، تنگی کانال نخا دارن، گاهی دیسک کمر دارن، کمر درد دارن، به هر حال اگه از این کفش‌ها استفاده بکنن کمی طولانی مثلا باشه میتونه این مشکلاتشون رو تشکیل
بده. فقط آخرین نکته اینه که اونایی که کف پاشون صاف هست بهتر که از کفش‌های پیاده‌روی استاندارد استفاده کنن اگه براش.
دقیقاً، کفش‌هایی که پیشنهاد ما می‌کنیم کفش ورزشی که در واقع اون قوس رو خودشون از قبل تعویض کردن از اون استفاده.
من دکتر ترکمن من یه سوالم به عنوان سوال پایانی از سوال پیامکی همسایه‌مون رو بپرسم و بیش از اینم مزاحمتون نشم. با توجه به اینکه شما فرمودین تا 10 سالگی زیاد حالا جدی نگیریم که بخوایم با قطعیت بگیم فرد دچار صافی کف پا میشه، الان یکی از همسایه‌مون گفته من یه نوه 20 ماهه دارم که کف پاش صافه، دکتر که بردم گفت تا 5 سالگی نباید کفش مخصوص بپوشه، و بعد 5 سالگی اگر بدن خودش اصلاح نکرد ما کفش مخصوص تجویز میکنیم. حالا من با کلی نظر مادرانی که این مشکل رو در مورد بچه هاشون داشتن روبرو هستم و تو دورایی موندم که چیکار بکنم. اولا که الان که نباید هستن زیاد نگران باشن.
نه زیاد جای نگرانی نیست، تقریبا این حالت درسته که ما تو مراحل اولیه اون ماهای اول سالهای اول حالا من از کفی استفاده نمی کنیم مگر اینکه خب شدید باشه و بعد اون وقت استفاده میکنیم براشون.
آی دکتر ترکمان حرکات اصلاحی وجود داره؟ مثلا بخوای پیشگیری بکنیم زود؟
نه
ها اونجوری هم نیست اصلا.
یه سری پیشنهادایی دادن که نمیدونم با نوک پنجه را برین روی زمینی را بله. بگیرین بر عضلات ناحیه
دیگه خودتون حساب اینا رو زیاد چنین
تقویت بشه، ولی واقعا تاثیر آنچنانی نداره. نه.
درود بر شما، درود بر شما.
ممنون آقای دکتر،
خیلی ممنونم. ببخشید زیاد وقتتون رو گرفتیم، اگر نکته‌ای نداریم ما بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
خواهش می‌کنم. سلامت
باشید. قربون شما، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
چقدر خوب بود.
آره واقعا نکات آره، بسیار خوبی گفتن. ان شاءالله که همسایه‌مون هم دوست داشته باشن.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه.
میگم سعید یادت نرگس و فرزاد که کوچیک بودن چقدر باشون بازی میکردین؟
یادش بخیر.
خیلی مگه بچگی خودمون یادت نیست مینا؟ همش در حال بازی بودیم.
آره واقعا چقدر منو میچزوندی داداش. همیشه تقلب میکردی، گریه منو در میاد.
بفرما بفرما آقا رضا، بعد میگی من فقط از بچگی شما اینجوری بودی، اینم شهادت خواهرت.
باشه اون دوران بچگی بود، اصلا دوران
اینجوری بزرگ شدی
عزیز دلم.
الان
من خوب شدم، من خوب شدم. اونم به واسه این بود که خانجون با دمپایی منو اصلاح کرد.
آره
اصلاحی تنگیده دمپایی.
اصلاح شده است از
آره.
دمپایی
تو چی؟ کمجوری موندی؟ بخور آب هویج، بخور نوش جونه
دوباره وجوده. بیبان خودم از صبح یه لیوان دارم بالا.
آره این شیشمی لیوانته.
حالا ایسی من بگم، من و سعید با بچه ها خیلی بازی میکردیم تو خونه، حوصله‌شون سر نمیرفت، چهار تا نکته زندگی هم یاد میگرفتن، خیلی خوب بود.
به نظر من بهترین روش آموزشی همین بازی کردن با بچه ها، خیلی تأثیری گذاره.
آره حالا اتفاقا دادش یه کتاب داره آوردم معرفی کنم به همسایه های عزیز در این مورد.
شوخی میکنی؟
نه چه شوخی، جدی میگم. ببین
ترین کار رو میکنی خواهر.
ببین با اجازه
چی؟
شما
کتابه. کتاب داره. آره. کتاب داره چه کتاب؟
آره اسمش هم هست 101 بازی برای آموزش مهارت های زندگی به کودکان 9 تا 15 سال، اثری از آلیسون بارتل. بله. این کتاب همونطور که از اسمش هم پیداست شامل 101 بازی برای کودکانه که فقط جنبه تفریح و سرگرمی ندارن. این بازی‌ها با استفاده از بروزترین اطلاعات روانشناسی کودک و نوجوان طراحی شدن و میتونن مهمترین اصول مهارت‌های زندگی فردی و اجتماعی رو به اونا آموزش بدن. حالا سعید جان یه زحمت بدم یه بخشی از این کتاب بخون برامون لطفا. دستت هم نکن. بله چرا که نه.
آرزو بفهم.
قربون شما برم. وقتی شما هستی که ما جایگاهی نداریم.
آقا بفهم جدی
میگم. تو برم یه دونه باشی. واسمونه باشی.
الان آب هویج بود.
فداتون بشم من.
بله.
قربونتون برم.
رخصت.
فرصت.
اوه خوشحال پهلوانی شده خامه.
خب ببینم. خب نوشته که برای اینکه بتوانیم زندگی خوب و آرام همراه با احساس رضایت درونی داشته باشیم به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟ شاید اگر در گذشته هر وقت به مشکلی برمی‌خوردیم یا برای انجام دادن کاری مهارت کافی نداشتیم بزرگترها به کمک ما می‌آمدند و راهنمایی ما می‌کردند. امروز احساس بهتری به خود و زندگی ما داشتیم، اما چیزی که در اینجا مهم است این است که این وظیفه امروز بر عهده ماست تا بتوانیم کودکان را در ادای وظایف و کارهای روزمرهشان کمک کنیم. این کمک کردن صرفاً به معنای قوانین و اصول سفت و سخت نیست. چی؟
جا کجا بود؟
موضوع اینجاست که این کتاب میخواد به شما بیاموزد چطور میتوانید از طریق شادترین و مفرحترین روش ها و بازی ها مهارت ها و توانایی های کودکان را بهبود دهید. به طور خاص بازیایی که در این کتاب آمده برای ایجاد حس رقابت و آگاهی در زمینه های خودآگاهی، خودگردانی عاطفی، فعال کردن قوه شنیداری، ارتباط کلامی و غیر کلامی، همکاری با دیگران در گروه های دو و چند نفره و مشاهده و درک احساسات دیگر مردم طراحی شدند. این مهارت ها از جمله ضرورت های زندگی و مقدمات لازم برای ساخت یک زندگی موفقن. شرکت در این بازی‌ها در قالب کلاس به بچه‌ها کمک خواهد کرد تا در سنین پایین رشد چشمگیری داشته باشند. این کتاب با آموزش مهارت‌هایی مانند خودآگاهی، خودگردانی عاطفی، گوش دادن فعال، ارتباط کلامی و غیر کلامی، همدلی، جرأت و خود ابرازگری، آن هم در قالب بازی‌های دو یا چند نفره، به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا مهارت‌های زندگی را بیاموزن. خواندن این کتاب به طور خاص به متخصصان کودکان و جوان، والدین و مربیان توصیه می شود. مباحث اصلی این کتاب درباره مهارت‌های غیر از مهارت‌های عملی مورد نیاز در زندگی است و این شامل مهارت‌های اجتماعی و عاطفی می شود که کودکان برای تبدیل شدن به بزرگسالانی سازگار و موفق به آن نیاز دارند.
عالی، بسیار عالی. به نظرم کتاب خیلی خوبیه. پدر مادر عزیز ارزش مطالعه رو داره، حتما این کتاب رو مطالعه
کنید. اتفاقا نوشته تمرکز نویسنده در این کتاب روی رشد بنیادین خودآگاهی و اجتماعی بودن است. وقتی این بنیادها در وجود کودک شکل بگیرن وی بهتر آماده خواهد بود تا به استقلال برسد. با استفاده از بازیایی که در این کتاب آمده در کنار شادی و تفریح کودکان میتوانند برای رفع مشکلات کلاسی یا حتی مشکلات ساختگی هماندیشی کنند و همین باعث می شود تا آنها برای رویارویی با مشکلاتی که در زندگی واقعی وجود دارد آماده شوند.
خیلی خوبه برای رعنا، خیلی خوبه.
آفرین
برای این تربیت امیرعلی.
آفرین ای قربونم فسخلی بشه. من حالا کود تربیت فندق همه
عزیزم تو چشم به هم بزنه وقت تربیتش. این حرفا چیه؟ خودت فکر میکردی الان داماد داشته باشی؟
به خواهر من که اصلا نمیاد. تو چرا؟ ولی آبجو ماشالله خیلی جوون قربونت
برم داداش.
چهار تا چلوت هم تو انداختی رو صورت آسیه.
آره من خواهر همسرش خوب بوده که جوون داره رضا، اینو یادت باشه.
آها یعنی شکر ببخشی داداش، سب کن داداش.
سلام رقابت سالم خیلی خوب است و بچه را رو به جلو و ترقی هدایت می کند. با تشکر از برنامه بسیار آموزنده شما محمود ابوالفتی از بروش.
خواستم بگم عزیزانم، به نظر من ما باید بچه باید بگیم که رقابت کنن، حسادت نکنن، می تونن در این رفاقت رقابت هم داشته باشن. خیلی تو پیشرفت ورزشیشون، درسیشون، همه چی موفق تر باشن. قربونه.
سلام، وقتتون بخیر. به نظر من بچه ها رو باید با تشویق و دادن جایزه و دادن اعتماد به نفس به اونا یک رقابت سالم رو در اونا ایجاد کنیم. مبادا بچه تحقیر بشه و یا با دیگری مقایسه بشه. متشکر. خدا
خیلی ممنونم که دارین راهکارهای خودتون رو اینقدر صادقانه و صمیمانه با ما به اشتراک میذارین. ممنونم از دوستانی که حالا پیامکی هم مشارکت کردن. خانم نسرین هادیان، از شما ممنونم، خوشحالیم که موضوعات مورد توجهتون قرار میگیره. خانم لیلا مختاره از شیراز گفتن سلام، روزتون پر از آرامش الهی. متشکریم. رقابت یه بخش مهمی از زندگیه و حتی میتونه یه انگیزه به حساب بیاد. رقابت کردن در دوران کودکی به منزله به دست آوردن یا از دست دادن نیست، بلکه یاد گرفتنشه. اونها با رقابت سالم، همدردی، غرور در اثر تلاش زیاد، عزت نفس و موارد دیگر رو یاد میگیرن. ممنونم خانم مختار، مثل همیشه نکات خوبی رو شنیدم.
من دیسک کمر عمل کردم، چند تا پروسس کمرمه، بعد این پای شب هم که حالت بی‌حسه، اون وقت کف پام نمیدونم، انگار که قده 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 از کف پام به زور کفشیات را رنگی راشین دمپایی به مکافات پام میکنم. از بالا هیچی معلوم نیست، اما از تو گوشت احساس میکنم تیکه 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 گوشت قلم به قلم بست.
خب ما حالا این تلفن هم پخش کردیم که بدونید واقعا ما همه تلفن ها رو گوش میکنیم و به احترام این همسایه‌مون که زحمت کشیده بودن تماس گرفته بودن تلفنشون رو پخش کردیم. امیدوارم که
پاسخ
آره سوالشون هم تو بخش درمانگاه مر گرفته باشن. آقای یزدان قزلو هم گفتن رقابت از واکنش های اجتماعیه که میشه با ایجاد دیدی مثبت کودکان رو به رقابت سالم تشویق کنیم، به اونها آموزش بدیم که در هر حالی تلاش کنن تا در راستای اهداف خودشون در همه عرصه‌های زندگی فقط با خودشون رقابت کنن تا طعم شیرین آرامش و سلامت روانی رو در حساس‌ترین و کلیدی‌ترین سال‌های عمر خودشون تجربه کنن و اون رو به باورهای مهم زندگی خودشون تبدیل کنن.
ممنونم. دارم خیلی قبول. می‌دونی آدم باید خودشو با خودش مقایسه بکنه، با چند وقت پیش خودش، ولی چون آدم ها توانمندی ها، استعداد و حالا اون چیزایی که نیاز هست متفاوته، یکسان نیست. بله. حتی دو قلوهای همسان هم
آدمایی که پیشرفت میکنن همین دیدگاه
خودم رو با خودم
خودشون با خودشون رقابت میکنن.
مثلا توی این درسی که خوندم چقدر پیشرفت کردم. بله. مثلا دو خودم.
بله.
بله اونجوری باشه آدم سرخورده میشه.
من سعی کنم بهترین
رو. ممنونیم آقای یزدان عزیز. ممنونم. یکی از همسایه‌مون هم پیام دادن گفتن که اگه میشه یه بار دیگه اسم کتاب رو بگین. الان کتابی که امروز بهتون معرفی بله. کردیم رو یه بار دیگه اسمشو کامل برای همسایه‌مون بگو.
حتما کتاب 101 بازی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان 9 تا 15 سال اثری از آلیسون بارتل. بله
بله امیدوارم که یعنی خیلی لازمه فکر می‌کنم که